د یوې بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره چمتو ده.
تشکر تکل صاحب. ساعت 7:30 صبح شد. سلام عرض می کنم و شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. امروز پنجشنبه 29 هود آخرین روز سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 مارچ سال 2014 میلادی. با اساس تازه ترین گزارش ها یک گروه از افراد مسلح بالای ساختمان حوزه اول پلیس در شهر جلال آباد و ساختمان ولایت ننگرهار حمله کرده و گفته می شود که درگیری میان این افراد و نیروهای امنیتی ادامه دارد. در این مورد بیشتر در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید. هزاران ناظر برای نظارت از انتخابات آینده در افغانستان از سوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه توظیف خواهند شد. این و سایر گزارش ها و مرور مطالب چاپ شده در روزنامه‌های غربی در برای افغانستان نیز در این برنامه جای دارند. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. یک گروهی از افراد مسلح صبح امروز بالای ساختمان حوزه اول پلیس در شهر جلال آباد حمله کردند. هزاران ناظر برای نظارت از انتخابات آینده در افغانستان از سوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه توظیف خواهند شد. و قرار است که منشی عمومی سازمان ملل متحد جهت ملاقات با رئیس جمهور روسیه امروز وارد مسکو شود. تفصیل اخبار. با اساس تازه ترین گزارش ها یک گروه از افراد مسلح صبح امروز بالای ساختمان حوزه اول پلیس در شهر جلال آباد و همچنان تعمیر ولایت ننگرهار حمله کرده و درگیری میان این افراد و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. به گفته مسئولین صحی در ولایت ننگرهار تا حال 17 زخمی و 1 کشته از محل رویداد به شفاخانه ها انتقال داده شده است. بیشتر در جریان همین برنامه خواهید شنید. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، وضعیت در افغانستان بسیار خطرناک خواهد شد. اندراس فاگراسموسن دیروز در واشنگتن گفت که باقی ماندن برخی از سربازان خارجی پس از سال 2014 در افغانستان به این قرارداد بستگی دارد. راسموسن افزود که با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان برای حکومت این کشور دشوار خواهد بود تا نیروهای امنیتی افغان را حفظ کند. ما شمار نیروهای اردو و پلیس افغانستان را به حدود 3,500 رسانده‌ایم که همین اکنون هم حکومت افغانستان توان پرداخت مصارف آنها را ندارد. بنابراین اگر که آنها کمک بین‌المللی را حاصل نکنند، نمی‌توانند معاشات نیروهای افغان را بپردازند. وضعیت در آن صورت به نظرم بسیار خطرناک خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امضای قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را به تأخیر انداخته است. در این حال یک مقام ملکی حکومت آمریکا در مورد احتمال حیف و میل پول آمریکا که به هدف پرداخت معاشات پلیس ملی افغانستان داده می شود ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رویترز، جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است ممکن است که این پولها به نام ماموران داده شود که اصلا در تشکیلات پلیس ملی افغانستان وجود ندارند. ادامه خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو مسافرت میکند. هدف از بازدید بان کی‌مون از روسیه تلاش برای کاهش تنش‌های بین‌المللی روی موضوع اوکراین خوانده میشود. قرار است سرمنشی ملل متحد به روز جمعه در کیف با سرپرست ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف و صدر اعظم این کشور آرسن یاتسنیوک گفتگوهای را انجام بدهد. بان کی‌مون در حال به روسیه و اوکراین سفر میکند که روسیه صدور پاسپورت را به باشندگان کریمی آغاز کرده و گفته است که اکنون آنان شهروندان روسیه هستند. در این حال اوکراین گفته است روسهایی که از اوکراین دیدن میکنند باید ویزا بگیرند. مقام های اوکراینی همچنین گفتند که اوکراین از سازمان جمهوریت های مستقل مشترک المنافع با رهبری روسیه نیز بیرون خواهد شد. این اظهارات یک روز پس از آن صورت میگیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران طرفدار روسیه در کریمیا معاهده هایی را که کریمیا را جزو قلمرو روسیه می سازد امضا کردند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا احتمال اقدام نظامی آمریکا در اوکراین را رد کرد. باراک اوباما در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که آمریکا به اقدام نظامی در اوکراین متوسل نخواهد شد، اما گفت که فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر مسکو را به خاطر مداخله روسیه در اوکراین ادامه می دهند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که دریافت آنچه در مورد تیاره مفقود شده مالزیوی اتفاق افتاده است برای واشنگتن در اولویت قرار دارد. باراک اوباما گفت که از چندین منبع ایالات متحده به شمول FBI و سایر نهادهایی که با مسائل هوانوردی ارتباط دارند در راستای جستجوی تیاره مسافربری مالزی استفاده شده است و افزوده که جستجوی این تیاره یک اولویت ملی است، زیرا 3 تبعه آمریکا نیز در این تیاره موجود بودند. و در درگیری میان پلیس و معترضان در جنوب شهر قاهره مرکز مصر یک پسر 13 ساله کشته شده است. یک مقام وزارت صحت مصر گفت که عمر علی محمد دیروز زمان کشته شد که محصلان طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در جنوب قاهره با پلیس درگیر شدند. از زمان برکناری محمد مرسی در ماه جولای پارسال مظاهره کنندگان ضد حکومت غالبا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. پایان اخبار.
با گزارش اداره هواشناسی بین‌المللی وضعیت چند شهر مهم کشور قرار زایل است. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6 آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 8 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 11 آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16 آسمان ابری و قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 10 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مطالب و موضوعات ما در برنامه حاضر. یک گروه از افراد مسلح بالای ساختمان حوزه اول امنیتی پلیس در شهر جلال آباد حمله کردند. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا میگوید آماده است تا هزاران ناظر را برای نظارت از انتخابات 16 ماه عمل موظف بسازد.
10,000 ناظر آماده داریم به صورتی که امنیت و سایر امکانات مهیا شود اینا نظارت کنند.
در یک اقدام تازه افغانستان بانک بانکنوت های 1,000 افغانی را وارد بازار کرده که با بانکنوت های سابق تفاوت دارند.
طرف چپش یک تصمی پایی باره است، زخامتش کلانتر ساختیم. هر کس میتونه برسانی وقتی که مو تصمی را در مقابل چراغ و یا آفتاب حرکت میته یا جلوه میته در اونجا رنگ های مختلف دیده میشه.
مبارزه با فساد اداری در افغانستان چی زمان نتیجه خواهد داد؟
تا زمانی که برنامه مجازات و مکافات به صورت دقیق عملی نشه، قوانین حاکمیت خود پیدا بکنه.
و در سلسله از رنگهای زندگی از فعالیت و آرزوی این زن افغان بشنوید.
آرزو داریم که کاندیدای ریاست جمهوری واقعا که دارای اهداف و برنامه های بسیار خوبی باشند برای خانم ما، اونا موفق شن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. شما باز هم به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک گروهی از افراد مسلح بالای ساختمان حوزه اول امنیتی پلیس در شهر جلال آباد حمله کردند. همین حالا شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را از شهر جلال آباد با خود داریم. آقای شینواری به برنامه خوش آمدید. لطفاً برای ما در مورد این رویداد بیشتر بگو.
تشکر. شما هم صدای انفجار میشنید؟ فعلا هم درگیری جریان داره. ما خودم در ساعتم شما گفتین صبح امروز ساعت 5 بجه بالای حوزه امنیتی اول انفجار در قوی صورت گرفت. افراد مسلح داخل شده و به طرف ولایت و قصر حملات خود شروع کرده. مقامات امنیتی و ولایتی تا بالی چیز رسمی نگفته براتانها.
بله آقای شینواری، آیا درگیری هنوز هم ادامه داره درگیری؟
بله شما هم شاید بشنید که هم صدای انفجار هم درگیری جریان داره. مقاومت امنیتی هم آمده، دی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی و جزئیاتی که در مورد تلفات ما به دست آوردیم در رئیس شبخانه مرکزی جواد و رادیو زادی گفت که تا به حال 17 نفر زخمی برشان برده و یک نفر کشته شدن و یک خبرنگار هم که از تلویزیون ملی است او زخمی شدن.
آیا قربانیان یا افرادی که آسیب دیدن در این رویداد همه غیر نظامیان هستند یا افراد نظامی هم شامل این اشخاص میشه؟
در اینا در این مورد چیز نگفته و و عملی مصالحانه که صورت گرفته بالای یک حوزه امنیتی است، به این خاطر گفته میشه که قربانیان کسایی که زخم برداشته و یا مقامات امنیتی است.
بله، آیا مسئولیت این رویداد را کسی تا حال به عهده گرفته؟
بله، زجلا مجید سخنگوی طالبا مسئولیت به دوش گرفته و اونا گفته که انفجار اول از طریق یک موتور که مواد انفجاره در او جابجا شده بود انفجار کرد، از او نفره مسئولیت داخل عوضه شده و بالای ولایت
با تشکر از شما. شامحمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در شهر جلال آباد بود. شنیدید که یک گروه افراد مسلح سحرگاه امروز بالای ساختمان حوزه اول امنیتی پلیس در شهر جلال آباد حمله کرده و درگیری همچنان میان این افراد مسلح و نیروهای امنیتی ادامه دارد. به گفته کارکنان صحی در شهر جلال آباد تا حال 17 زخمی و یک کشته به شفاخانه شهر جلال آباد از محل رویداد منتقل شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدایان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا میگوید آماده است تا هزاران ناظر را برای نظارت از انتخابات 16 ماه عمل موظف سازد. رئیس اجرایی این مؤسسه اما میگوید که امنیت انتخابات در نظارت آن بسیار مهم است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید حدود 10,000 ناظر را موظف میسازد تا روند انتخابات 16 ماه عمل را از نزدیک نظارت کنند. جان دات سپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه این سخن را در حال میگوید که بیش از 2 هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است. سپینغر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که اگر مشکل جدی امنیتی موجود نباشد، ناظران مؤسسه آنها خواهند توانست با دقت و درستی بر انتخابات نظارت کنند.
پلان داریم که 10,000 ناظر آماده داریم به صورتی که امنیت و سایر امکانات مهیا شود و اینا نظارت کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مجموع مراکز رای‌دهی به 6,775 مرکز میرسد. به گفته مقام ها ممکن است برخی از این مراکز در محلاتی که با تهدید بالا روبروستند مسدود بمانند. به تازگی طالبان در یک خبرنامه هشدار دادند که انتخابات آینده را مختل خواهند کرد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برای حفظ امنیت انتخابات آمادگی کامل دارند.
انشاءالله مثل که در پروسه ثبت نام در کمپاین ها ثابت شده ایره بعد از روز برگزاری انتخابات نیز مردم ثابت خواهیم ساخت که ما حملات دشمنان را امسا کردیم و هر تلاششان ناکام ساختیم.
در پهلوی چالش‌های امنیتی، نگرانی‌ها در مورد احتمال تقلب در انتخابات 16 حمل نیز موجودند. بر اساس گزارش‌ها، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 میلادی با تقلب گسترده به همراه شد. انتخاباتی که هم از سوی ناظران خارجی و هم داخلی نظارت می‌شد. سپینغر میگوید نقش ناظران خارجی برای مشروعیت بین المللی انتخابات مهم است، ولی او اضافه میکند که نقش ناظران داخلی در جلوگیری از تقلب در جریان انتخابات به مراتب موثرتر است.
نقش نهادهای ناظر ملی و ناظرین کاندیدا بیشتر موثر است. اگر زمینه برای ناظرین ملی فراهم شود که بتوانند در تمام محلات و یا در اکثریت محلات حضور پیدا کنند، این بیشتر میتواند که جلو بگیره از تقلب و احتمال تقلب.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اتحادیه اروپا و سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا خواسته تا ناظرانشان را به افغانستان بفرستند. اتحادیه اروپا اعلان کرده که یک هیئت 15 نفری را جهت نظارت بر انتخابات آینده به افغانستان خواهد فرستاد. همچنین کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخابات افغانستان را مهم خوانده و گفته است که این نخستین بار است که انتقال قدرت در افغانستان به شیوه دموکراتیک انجام می شود.
با نیمه دومه برنامه حاضر از رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 7:45 دقیقه صبح شد. حالا هم توجه نمایید به فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. یک گروهی از افراد مسلح صبح امروز بالای ساختمان حوزه اول امنیتی پلیس در شهر جلال آباد حمله کرده و به اساس تازه ترین گزارش ها درگیری همچنان میان نیروهای امنیتی و این افراد مسلح ادامه دارد. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، وضعیت در افغانستان بسیار خطرناک خواهد شد. یک مقام ملکی حکومت آمریکا در مورد احتمال حیف و میل پول آمریکا که به هدف پرداخت معاشات پلیس ملی افغانستان داده می شود ابراز نگرانی کرده. به گزارش رویترز، جان سوبکوخ مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته ممکن است این پولها به نام ماموران داده شود که اصلا در تشکیلات پلیس ملی افغانستان وجود ندارد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 2 پس از چاشت به وقت کابل به مسافه نیپال برود. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو مسافرت می کند. هدف از وزیر بانکیمون از روسیه تلاش برای کاهش تنش‌های بین المللی روی موضوع اوکراین خوانده شده است. روسیه صدور پاسپورت را به باشندگان کریمیا آغاز کرده و گفته است که اکنون آنان شهروندان روسیه هستند. در این حال اوکراین گفته است روزهایی که از اوکراین دیدن می کنند باید ویزا بگیرند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که دریافت آنچه در مورد تیاره مفقود شده مالزیایی اتفاق افتاده است برای واشنگتن در اولویت قرار دارد. باراک اوباما گفته که از چندین منبع ایالات متحده به شمول FBI و سایر نهادهایی که با مسائل هوانوردی ارتباط دارند در راستای جستجوی تیاره مسافربری مالزیا استفاده شده است. حالا هم مرور داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های غربی درباره افغانستان. با سلطان محمد سرور باشید.
روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که رهبر افغانستان یکی از چهره‌های برجسته سابق مقاومت را به حیث معاون خود انتخاب کرد می نویسد پس از وفات محمد قاسم فهیم رئیس جمهور حامد کرزی برای حفظ توازن سیاسی و قومی در رأس حکومت خود روز سه‌شنبه یک چهره برجسته ائتلاف سابق شمال را به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. روزنامه سپس در معرفی یونس قانونی می نویسد که او چون سلف خیش از اعضای برجسته ائتلاف سابق شمال است، ائتلافی که در دهه 1990 در برابر طالبان مقاومت می کرد. روزنامه می افزاید که آقای قانونی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 وزیر داخله تعیین شد و آن زمان از رقیبان سیاسی رئیس جمهور کرزی محسوب می شد. نیویورک تایمز می نویسد که چندان توقع نمی رفت که آقای قانونی به جای محمد قاسم فهیم معاون اول انتخاب شود. روزنامه می افزاید که آقای فهیم یکی از شخصیت های پرنفوذ و با قدرت در افغانستان بود که رئیس جمهور کرزی و مقامات اروپایی برای جلوگیری از بحران سیاسی که امکان دارد به دنبال انتخاب بات ماه آینده بروز کند بر وی حساب می کردند و این نقش که رضایت شمال از حکومت مرکزی می باشد اکنون به دوش قانونی است، ولی او به گفته روزنامه فاقد خصوصیت های رهبری آقای فهیم می باشد. نیویورک تایمز می نویسد که آقای فهیم پس از مرگ احمد شاه مسعود قماندان ائتلاف شمال بود و قانونی از لحاظ سلسله مراتب در جایگاه پایین تری از او قرار داشته و نسبت به وی نفوذ کمتری در نیروهای امنیتی و استخبارات کشور دارد. روزنامه از قول ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگرچه بسیاری از نخبگان در افغانستان نقش قومیت در سیاست را کم جلوه میدهند، ولی رئیس جمهور کرزی برای جلوگیری از اختلافات عمدن یک تاجک تبار را به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. فیضی میافزاید که رئیس جمهور این را درک میکند که حکومت باید از همه افغانستان نمایندگی کند. روزنامه وال استریت جورنال هم به انتخاب یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور افغانستان پرداخته، زیر این عنوان که رئیس جمهور کرزی یک تن از مخالفان سیاسی خود را به حیث معاون خود پیشنهاد کرده می نویسد، در حالی که انتخابات نزدیک می شود این سیاستمدار میانه رو می تواند از تنش های سیاسی جلوگیری کند. روزنامه می نویسد که یونس قانونی در حال انتخاب می شود که نگرانی های وجود دارد که امنیت افغانستان با فرار رسیدن انتخابات شاید ناگوارتر شود. به نوشته وال استریت جورنال، آقای قانونی امکان دارد چند هفته و یا اگر انتخابات به دور دوم بکشد چند ماه در سمت معاونت رئیس جمهور خدمت کند، ولی قائل شدن یک نقش به منطقه وی در حکومت یک عامل استقرار در مرحله انتقال سیاسی در کشور خواهد بود.
از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم از رادیو آزادی جهان سپاس. در یک اقدام تازه دی افغانستان بانک بانکنوت های 1000 افغانی را وارد بازار کرده که با بانکنوت های سابق تفاوت دارند. رئیس این بانک میگوید که این کار را به هدف جلوگیری از پول جعلی انجام دادند. بانکنوت های جدید چه مشخصات دارند؟ در این مصاحبه بشنوید که مصطفی صدیقی با نورالله دلاوری رئیس دی افغانستان بانک انجام داده است.
این بانکنوت جدید نیست، بلکه بانکنوت است که 12 سال به این طرف ما معرفی کردیم، اما وقتاً فوقتاً میبینیم که بعضی چیزهایی که خصوصاً در افغانستان به دست لمس میشه و یا به چشم دیده میشه او علامات بهتر و شفافتر ساختیم که در بانکنوت های 1000 افغانی که مردم به او آشنایی داشته باشند.
چه مشخصات و تفاوتهایی داره این بانکنوت هایی که شما وارد بازارها کرده؟
در بانکنوت های 1000 افغانی ما به طرف چپش یک تشمه فایی باره است، زخامت کلانتر ساختیم تا بعضی علاماتی که از فرزن روی لوگوی افغانستان بانک است و همون 1000 افغانی که ارزش خود پول است به او واضح تر دیده میشه و همچنان این هولوگرام که ما داریم هر کس میتونه برسانی در مقابل وقتی که مو تصمه را در مقابل چراغ و یا آفتاب حرکت میته یا جلوه میته در اونجا رنگ های مختلف دیده میشه که چیزیست که تا حال هیچ کس در بانکنوت های تقلبی که دیده شده ایره تقلید یا کاپی کرده نتانه.
به چه مقدار از این بانکنوت ها وارد بازارها شدن؟
189 میلیارد افغانی را در بازار در جریان داریم و هر هفته و هر روز ما بانکنوتایی که در بانک میایه اقتدادش مندرس یا پرسوده میباشه و ریواز میکنیم و ریوازش بانکنوتای جدید ما نشر میکنیم و میرقم دوام میکنیم.
چرا تنها بانکنوتای 1000 افغانی جناب دلاوری؟
ما اطلاع داریم و میبینیم زیادتر بانکنوتای تقلبی 1000 افغانی در بازار معرفی شده و بازه وقت 500 افغانی. هنوز خود ما هم ندیدیم که کدام بانکنوت 100 افغانی یا انواعی پایین‌تر از اون در بازار دیده باشند.
اطلاعاتی که شما دارید این بانکنوت های جعلی از کجا وارد افغانستان میشن جناب دلاوری؟
ما از کجایش نمیفهمیم، اما دو نوع بانکنوت ها در طول سال گذشته معرفی شده. یکیش فقط فوتوکاپی وارد که بسیار ساده و لشم و بسیار آسانی لمس میشه.
حال سرنوشت بانکنوت های قدیمی 1000 افغانی در بازارها چی میشود؟ اونا هم در گردش باقی میمانن؟
بله بله، وام در گردش است.
صحبت مصطفی صدیقی را با نورالله دلاوری رئیس دی افغانستان بانک شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. ساعت 7 و 54 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. لوی سرانولی افغانستان میگوید مبارزه با فساد اداری در این کشور در صورت نتیجه خواهد داد که حاکمیت قانون در این کشور تقویت شود و در زمینه مکافات و مجازات افراد اقدام گردد. رئیس دارالانشای لوی سرانولی به این مسئله به روز چهارشنبه در یک نشست در کابل اشاره کرد. در این حال مسئولان مؤسسه عدالت افغانستان آگاهی دهی به مردم را نیز در زمینه مبارزه با پدیده فساد مؤثر می‌دانند. بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل بشنوید.
مسئولان لوی سرانولی افغانستان موجودیت فساد اداری در دوائر دولتی را تایید کرده و میگویند که باید برای جلوگیری از این پدیده متخلفین مجازات گردند. سید جلال جلال رئیس دارالانشای لوی سرانولی به روز چهارشنبه در محفل معرفی یک رساله تصویری تحت نام با هم در برابر فساد اداری که از سوی مؤسسه عدالت افغانستان را اندازی شده بود هشدار داد که عدم مبارزه جدی با فساد اداری به زیان کشور خواهد بود.
تا زمانی که برنامه مجازات و مکافات به صورت دقیق عملی نشه، مبارزه با فساد شاید در سطوح پایین و مسائل عادی صورت بگیره، اما در سطوح جرایم عمده و بزرگ نتیجهش آنقدر ملموس و محسوس نخواهد بود. اما زمانی که برنامه مجازات رشد بکنه، قوانین حاکمیت خود پیدا بکنه، همه با هم بر ضد فساد اداری مبارزه را آغاز بکنن، یقیناً که این مبارزه نتیجه خوبتر میده.
بر اساس گزارش‌ها افغانستان در سطح جهان دومین کشور آلوده به فساد اداری شناخته شده است و مردم این کشور سالانه میلیون‌ها دلار را به خاطر اجرای کارشان به مسئولان دولتی رشوه می‌دهند. مسئولان مؤسسه عدالت افغانستان می‌گویند که با راه اندازی یک برنامه آگاهی‌دهی به مردم می‌خواهند جلو فساد اداری را در کشور بگیرند. محمد اکبر زاهد مسئول برنامه مبارزه با فساد اداری این مؤسسه می‌گوید که آنان به همین منظور 4000 جلد رساله را که در آن راه‌های جلوگیری از فساد درج شده است چاپ کرده اند. او میگوید که این رساله ها را به طور رایگان به دسترس کارمندان لوی سرانولی، استر محکمه، وزارت حج و اوقاف، شاگردان معارف و مردم عام قرار میدهند. با آنکه حکومت افغانستان همواره گفته که با فساد اداری در ارگان‌های دولتی با جدیت مبارزه می‌کنند، اما مردم عام می‌گویند که هنوز هم به خاطر موجودیت همین پدیده در دوائر دولتی با مشکلات مواجه بوده و از آن رنج می‌برند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 7:57 دقیقه از صبح است. مجله حاضر خبری از رادیو آزادی تا ساعت 8 ادامه دارد. حالا هم سلسله از رنگهای زندگی را بشنوید.
رنگ‌های
زندگی. اسم سهیلا هست، تخلص موفیانی، حامری جندر، وزارت تحصیلات عالی هستم.
اگر بگوین که چند سال میشه شما کار میکنین در این بخش؟
البته سابقه کاریم 8 سال میگذره یا اضافه تر از او، ولی 2 سال میشه که در این بخش کار میکنم.
در بخش بر خانما حتمی کار میکنین دیگه؟
یقینا. اگر این جندر از نامش معلوم است که هم تساوی جنسیتی ما نامیده، مساوات بین مرد و زن، مسئولیت ما و وظایف ما در قبال هر دو قشر جامعه است، ولی اکثرا ما به خاطر هزی که حضور خانما در جامعه کمرنگ است و زنها بیشتر مورد هزار هزیت های جنسی قرار داشتن، در محدودیت ها و محرومیت ها بسر بردن، فعلا تمرکز بیشتر ما روی موضوعات بهبود وضعیت خانما باشه ما فعالیت میکنیم.
خودتان چی مثلا میکار کرده باشین که خودتان خوش شده باشین و یک دستاورد برای خودت بوده باشه با خانما چی کردی؟
خب در طول سالهای قبل خب بخشای مختلف بوده، ولی میایم مشخصا روی موضوع کاری که 2 سال سرش کار میکنم که ایجاد واحد جندر بوده و در وزارت تحصیلات عالی هم همون سال که من اومدم به این اداره، ما اصلا نه میز داشتیم، نه چوکی داشتیم، دفتر نبود، پرسنل نبود. خلاصه بسیار یکی از خاطرات جالب می است که ما تقریبا 3 ماه در یک چوکی 2 نفر شیشتیم، گاهی وقت اونا میشتن، گاهی وقت من میشتم، تا بالاخره که از هیچ ما امروز یک دفتر بسیار نام خدا مجهز و نظر به البته همکاری مقام رهبری وزارت و تلاشی که خود همین تیم، اگر تیم بگویم خود تیم متشکل از 4-5 نفر میباشه، ولی در امریت جندر 3 نفر بودیم و در مدت‌های اخیر ما با دو نفر کارای اداری جنده را پیش می‌بردیم.
تا چی حد به نظر خودتان مشکلات خانما حل شده در افغانستان؟
اگر دست افغانستان فکر بکنیم، تنها در مرکز شاید 50% مشکلات خانما حل شده باشه، ولی دست ولایات ما به اطمینان گفته نمیتونم، شاید 20% مشکلات خانما و شاید هم 10%شان حل شده باشه.
چی شوه که باید اون مشکلات حل شود؟
به نظر ما البته آرزو داریم که کاندیدای ریاست جمهوری که در این پروسه خود کاندید کردن، می‌خوایم 8 خاص واقعا که دارای اهداف و برنامه‌های بسیار خوبی باشند برای خانما، اونا موفق شوند. کاهش فقر و اشتغال سازی یکی از راه‌های هست که میتونه همین مشکلات زنا را کاهش ببخشد.
این صحبت را همکارم فروزان حبیب‌زاده در کابل انجام داده بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان مجله حاضر خبری از رادیو آزادی. در یک ساعت پیش رو همکارم احمد تکل با شماست.
تیر ساعت من نکن فروخ سبقه.